استاد رشته بیوشیمی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. ایشون مؤلف بیش از 150 مقاله هستند و حدود 7 کتاب و چندین پروژه اتمام یافته و همینجور موفق شدن یک طرح در قالب طرحهای پژوهشی هورایزن 2020 رو به خاتمه برسونن. ما از این تجربه ارزشمند ایشون اینجا می‌خوایم استفاده بکنیم و خیلی هم برای ما باعث افتخار هست که با نهایت سخاوت دعوت ما رو پذیرفتن و تشریف آوردن که در خصوص چگونگی ورود به این طرح ما از زبان خودشون بشنویم و در این تجربه با ایشون سهیم بشیم. آقای دکتر، تقاضا میکنم که تشریف بیارید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، اگر این اسلاید ها رو پخش کنم ممنون میشم. خب صحبتی که امروز خدمت شما هستم راجع به قابلیت‌های همکاری‌های بین‌المللی در قالب برنامه هورایزن 2020 هست که یکی از برنامه‌های در واقع اتحادیه اروپا هست که از سال 2013 شروع شده، شروعش تا 2020 ادامه پیدا خواهد کرد. من قبل از اونی که بگم واقعا چطور میشه این کارا رو انجام داد و اینا، من یه مقدمه میگم راجع به این که اصلا این برنامه چی هست و اساس کلی این برنامه حول چه محورهایی در واقع قرار میگیره. ببینید، البته اتحادیه اروپا یه سری برنامه‌های تحقیقاتی برای همکاری‌های علمی و بین‌المللی بین اتحادیه و خارج اتحادیه اروپا از سال‌ها قبل داشته که حالا بعضی از اینها تحت عنوان برنامه ماری کوری احتمالاً شما اینها رو شنیده بودی که در واقع چندین برنامه مختلف بوده، از 1990 شاید شروع می شده، برنامه بوده به نام FP4, FP5, FP6 و FP7 کمجور ادامه پیدا کرده و در نهایت منجر به این برنامه که اینجا توجه می فرمایید هورایزن 2020 شده که از سال 2014 تا 2020 رو در واقع دربر می گیره. یه برنامه 7 سال است. گذشته این برنامه نسبتاً از دیدگاه خودشون برنامه موفقی تونسته باشه. حالا تقریباً بیش از تو این برنامه‌ای که از 1996 تا 2016 یعنی قبل از هورایزن 2020 رو در بر می‌گرفته، بیش از 100 هزار محقق رو از بیش از 150 کشور مختلف و که حالا شامل بافت جمعیتی 40% آقایان، 60% خانم ها بودن، 30% از بخشای غیر دانشگاهی بودن، 70% آکادمیک بودن، در بین بخش آکادمیک 70% محققین و بخشای تحقیقاتی بودن. این حمایت ها منجر به یک برنده جایزه اسکار و 8 برنده جایزه نوبل شده و توی بعضی از فرایندهای مهم علمی و تحقیقاتی از جمله کشف امواج گرانشی و آزمایشگاه تحقیقاتی سرن دخالت مستقیم داشته. این برنامه‌ای که در واقع به عنوان هورایزن 2020 شناخته میشه که یه برنامه جامع هست و ادامه اون برنامه‌های قبلی هست، یک شعاری داره و شعارش اینه که در واقع تشکیل نتورک یا شبکه تحقیقاتی به عنوان عامل موفقیت هست. یعنی حالا مهمترین تفاوتی که شاید این برنامه با برنامه‌های قبلی می‌کنه اینه که به شدت بر روی تشکیل نتورک یا شبکه تحقیقاتی در این برنامه تحقیق میشه. حالا اسناد پشتیبانی هم داره این برنامه و اعلام می‌کنه که چرا ما شعار میدیم که حتما باید نتورک یا شبکه داشته باشیم، یه شبکه تحقیقاتی داشته باشیم. ببینید، حالا این اسلاید رو اگر توجه بفرمایید، من حتی عذرخواهی میکنم اینا خیلیش به انگلیسی هست. یه امروز این رو به عنوان یه اصل مسلم پذیرفتند که ما 3 پدیده مهم در دنیا باش سر و کار داریم. یکی بحث گلوبالیزیشن یا جهانی شدن هست، یکی بحث امنیت ملی یا نشنال سکیوریتی هست و یکم توسعه علم و فناوری هست. این 3 فرایند یک نقطه مشترکی دارند، یعنی این رو امروز پذیرفتند که بخش قابل توجهی از امنیت ملی هر کشور در گروه همکاری‌های علمی و فناوری با کشورهای دیگه امکان تأمینش وجود داره. و مثال های خیلی خیلی زیادی هست. همین امروز که شما بیرون می اومدین حتما این ریزگرد ها رو می دیدین دیگه تو هوا. خب این ریزگرد ها به خاطر عدم همکاری های منطقه‌ای کشورهای ماست. حالا اگر واقعا ما امروز متاسفانه ما رو درگیر یه سری مسائل دیگه ای کردن، واقعا کشورهای منطقه بیان یک پروژه بزرگ رو با هم اجرا بکنن و بگن که ما میخوایم مشکل ریزگرد رو حل کنیم، شدنیست. ولی این وقتی این همکاری علمی و بین المللی نباشه، این در واقع امکان پذیر نیست. بنابراین این ریزگرد رو اگه به عنوان یه تهدید برای سلامت جامعه ایرانی ما در نظر بگیریم، راهکارش چیه؟ راهکارش همکاری علمی و بین المللی با کشورهای مثلا در بعد ما کشورهای منطقه‌ای. بنابراین تشکیل نتورک یا شبکه‌های تحقیقاتی امروزه به عنوان یک اصل مسلم این رو پذیرفتن. خب حالا ببینید، نکته دیگه که اینجا وجود داره اینه که توسعه علم و فناوری در واقع 4 بخش متفاوت داره که اینها با همدیگه در برهمکنش یا اصطلاحاً تأثیر گذاره بر هم هستن. یکی بحث، ببینید هر علم و فناوری که میخواد گسترش پیدا کنه یک جنبه تئوری و پایه داره، یه تئوریتیکال اسپکت یا یک بخش تئوری یا یک جنبه فرضیه‌ای برای این تکنولوژی یا این فناوری ما در نظر میگیریم که باید به آزمایش گذاشته بشه. این آزمایش در صورتی که موفق باشه تبدیل میتونه به، یا در واقع علم تبدیل به تکنولوژی یا فناوری بشه و مجدداً بیاد اون فرضیه ها تست بشه، ببینه که این در واقع چقدر تونسته به اون فرضیه رو جواب بده. و یه بخشش هم ارتباط با بخش عمومی هست، یعنی اینکه چطور جامعه و مصرف کنندگان این فناوری یا تکنولوژی میتونن ازش استفاده کنن. پس در واقع توسعه و تکامل علم و فناوری حتما لازمه این هست که این 4 در واقع بخش، یعنی نظریه پردازان، آزمایشگران و در واقع فناوران و در نهایت بخش عمومی با همدیگه بتونن بشینن، با همدیگه صحبت کنن و ارتباطات خوبی رو در قالب یک نتورک یا شبکه بتونن با هم ایجاد بکنن. خب چطور میشه یک شبکه تحقیقاتی را بیفته؟ چطور امکان این هست که شما بتونید با همکاری یک یا چند گروه مختلف بتونید یک همکاری علمی و بین المللی رو راه اندازی کنید و بتونید این رو توسعه بدید؟ مسلماً مهمترین بخشی که وجود داره اینه که برای هر کار تحقیقاتی یک لیدر تحقیقاتی لازمه. یعنی حتماً در پژوهشگاه شما، در دانشگاه دیگری، در پژوهشگاه دیگه، برای اینکه یک فرایند یا یک در واقع شبکه علمی تحقیقاتی بتونه گسترش پیدا کنه، حتما یک در واقع شخصیت تاثیرگذار پیشرو علمی لازم هست که بیاد چیکار کنه، بیاد در واقع شروع کننده اون فرایند باشه. خب این فرایند خیلی خیلی ساده میتونه شکل بگیره، در قالب یک کنفرانس باشه، در قالب یک ایمیل باشه، در قالب یک مقاله مشترک باشه، در قالب یک کار پژوهشی کوچک باشه. و بنابراین یک در واقع مسلماً شناخت اولیه از یک یا چند نفر شما خواهید داشت در دانشگاه‌های دیگه، در کشورهای دیگه، در جاهای دیگه دنیا. خب این بنابراین محقق یا اون شخص پیشرو و تاثیرگذار با استفاده از اون ارتباطات اولیه‌ای که داره و اون همکاران یا کلابوراتورهای اولیه‌ای که داره میتونه چیکار کنه؟ میتونه شروع کننده یک ایده باشه. این ایده باید در واقع چیه؟ بزرگ بشه و در نهایت پس از در واقع توسعه و تکامل و گسترش و جذب همکاران مختلف و دومین‌های مختلف، دانشجویان، پستاک‌ها و غیره و غیره، نهایتاً منجر به ایجاد یک نتورک، یک شبکه بزرگ بشه که بتونه در نهایت منجر به ایجاد یک مثلا فرض کن گروه تحقیقاتی بشه، یک ساختار جدید بشه، یک مؤسسه جدید بشه، یک حتی پژوهشگاه یا پژوهشکده جدید بشه که بتونه همکاری ها رو شکل بده و گسترش پیدا کنه. خب بنابراین چرا میگیم هورایزون 2020 یا چرا اینها میگن هورایزون 2020 یا این برنامه جدید تحقیقاتی اتحادیه اروپا شعارش تشکیل نتورک یا شبکه است؟ دلیل اصلیش اینه که امروزه باز یکی دیگه از تحولاتی که در حال اتفاق افتادن هست اینه که کلن جوامع دنیا در حال گذار از یک جامعه صنعتی و به سمت یک جامعه‌ای که، یا در واقع جامعه‌ای که دانش محور و خدمات محور هست، در حال گذار و تبدیل هستن. یعنی ما یک در واقع گفتمان حاکم که تا قبل ما در واقع یک جامعه سنتی داشتیم، بعد این جوامع سنتی یا در واقع اجتماعهای سنتی تبدیل شدن به یک جامعه صنعتی و محور خدمات و در واقع صنایع خیلی خیلی بزرگ بودن، مثل در واقع صنایع مثل نفت، پتروشیمی و غیره و غیره. اینها در واقع چی؟ یا صنایع الکترونیک کم کم داره جای خودش رو میده به صنایع خیلی خیلی کوچکتر و که عمدتا مبتنی بر دانش و در واقع فناوری های کوچک هست و یا خدمات هست. ببینید مثلا فرض کنید که من شنیدم این شرکت اسنپ تو تهران چند هزار راننده داره. خب نگاه کنید چند هزار، مثلا یکیشون میگفت تقریبا 3000 نفر داره، من حتی آمار خیلی مختلفی شنیدم نمیدونم چقدره، ولی نگاه کنید یه نفر ممکنه با این کامپیوتر توی اتاق نشسته در این 3000 نفر رو مدیریت میکنه. 3000 نفر رو اگر میخواستن خدم در واقع شاید 10 سال 20 سال پیش میخواستن مدیریت بکنن یا به کار بگیرن، یک کارخونه عظیمی مثل مثلا فرض کنید که پالایشگاه آبادان نیاز بود که مثلا چند صد نفر رو به کار بگیره. بنابراین ما یه تغییری در نگاه به اقتصاد، نگاه به جوامع در حال گذر هست و یک شیفت یا یک در واقع در گفتمان حاکم بر توسعه کشورهای مختلف، توسعه جوامع داریم که خب این لازمه این فرایند اینه که سوشیال نتورک یا شبکه‌های اجتماعی شکل بگیره. من حالا راجع به قضیه خیلی صحبت نمی‌کنم، خود شما خیلی بهتر از من می‌دونید. حالا این سوشیال نتورک یا شبکه‌های اجتماعی بخشش در واقع چی؟ در قالب گفتمان‌های علمی قابل انجام هست و در واقع توسعه و در واقع گذاری که امروزه ما در شاهد هستیم که اقتصاد از یک اقتصاد مبتنی بر صنعت‌های خیلی بزرگ، صنایع بزرگ، داره در واقع شیفت پیدا میکنه به جوامع دانش محور و خدمات محور، نیازمند این هست که در گفتمان‌هایی که برای توسعه علم و تکنولوژی هم هست یه تغییر ایجاد بشه و اون چیزی نیست جز ایجاد شبکه‌های علمی و فناوری بین گروه‌های مختلف، بین دانشگاه‌های مختلف، بین مراکز مختلف و غیره که یه سری شاخص داره. شاخص‌های مهمی که این گفتمان جدید در دنیای علم فناوری داره اینه که حتماً باید بین بخش‌های مختلف هماهنگی و دخالت باشه، یعنی از سرمایه‌گذار گرفته تا مصرف کننده و غیره همه باید بتونن با همدیگه در این فرایند مشارکت بکنن. یعنی اونی که گرانت تحقیقاتی رو در اختیار میده، اونی که کار میکنه محقق هست که ما و شما هستیم، اونی که مصرف میخواد بکنه این مصرف کننده این فناوری یا تکنولوژی هست، حتما همه اینها باید بتونن با همدیگه در یک فضایی بتونن با همدیگه گفتمان داشته باشن، صحبت بکنن. مشخصه دیگر این نتورک های شبکه های علمی این هست که اینتردیسیپلینری هستن، یعنی بین بخشی هستن، چند در واقع دیدگاه میان رشته‌ای دارن و حتما تنوع افکار و گروه‌ها و گروه‌های تحقیقاتی است. تأکید میشه بر قابلیت‌ها یا اصطلاحاً گذشته فرهنگی، تاریخی و سازمانی اون گروه‌های مختلف، یعنی حتما باید روی این قضیه توجه بشود. و در نهایت اینی که همونطوری که خدمتتون عرض کردم، مصرف کنندگان یا شهروندان‌ها هم باید در این فرایندها دخالت بکنن. بنابراین ما نیازمند یک سوشیال اینویشن هستیم یا نوآوری‌های اجتماعی در ایجاد گروه‌های تحقیقاتی جدید، گفتمان‌های تحقیقاتی جدید هستیم که بتونن بخش‌های مختلف بتونن با همدیگه در کنار همدیگه قرار بگیرن و با مشارکت داشته باشن. بنابراین این البته خب شعاری است که در واقع افراد مختلف مطرح کردن که حتما وقتی مشکلات بزرگی مطرح میشه نیازمند اینه که ما بتونیم چیکار کنیم، بتونیم راه‌حل‌های پیچیده هم برای اونها مطرح کنیم و راه‌حل‌های پیچیده امکان پذیر نیست براشون، برای اونها بجز اینکه حتما بتونن در واقع بخش‌های مختلف هم درشون بتونن مشارکت بکنن، همراهی هم دیگه یا در واقع یک گلوبال نالج و اصطلاحاً شبکه‌هایی که کلابوراتیو باشن، یعنی بتونن همکاری‌های در واقع بین بخشی داشته باشن با هم دیگه و در نهایت بخش عمومی. همه اینها چی؟ باید بتونن در کنار هم دیگه قرار بگیرن تا بتونن یک شبکه تحقیقاتی و علمی موفق رو ایجاد بکنن. حالا نتورک چه تأثیری در دنیای علم و تکنولوژی میذاره؟ دسترسی به اطلاعات رو راحت‌تر می‌کنه، منابع مالی بزرگتری رو در اختیار ما قرار میده و سطح تحقیقات و در واقع اون فناوری که ما میخوایم روش کار بکنیم رو در واقع این رو ارتقا میبخشه. و در واقع این اصطلاحاً اینویشن نتورک ها یا شبکه های نوآوری یک زبان جدیدی است که منجر به این شد که قبلا اتحادیه اروپا یک بخشی داشت به نام یورپین ریسرچ کانسیل یا در واقع شورای مثلا فرض کن تحقیقاتی اتحادیه اروپا، این رو تبدیل شد به یورپین اینویشن کانسیل، یعنی یک شورای جدیدی از دل این بیرون اومد که بتونه چیکار کنه، بتونه نوآوری ها رو شکل بده. و تمام این نوآوری ها مبتنی بر این هستن، یا این شبکه های نوآوری مبتنی بر این هستن که ما بتونیم چیکار کنیم، بتونیم در واقع گروه های تحقیقاتی بزرگتر رو به وجود بیاریم. حالا نکته قابل توجهی که وجود داره، حالا این اومدن ارزیابی کردن توان تحقیقاتی گروه های مختلف رو، همه وقتی که شما فرض کن چند تا گروه مختلف بیان بتونن جداگانه بخوان با هم کار بکنن و بخوان منجر به ایجاد یک فناوری یا تکنولوژی جدید بشن، بازدهی اینها در مقایسه با زمانی که اینها تبدیل به یک نتورک یا شبکه میشن بسیار بسیار پایین‌تر هست. و در رابطه با بعضی از کارهای تحقیقاتی مهم این مطالعه انجام شده که نتایج این چند سال پیش در مجله ساینس چاپ شده و نشون داده که چطور همکاری‌های بین بخشی و همکاری‌های بین رشته‌های مختلف میتونه منجر به شکوفایی نوآوری‌ها و ایده‌ها بشه و یک اصطلاحاً سطح جدیدی رو یا یک سطح بسیار بسیار بالاتری رو در این فرایندهای تحقیقاتی برای افراد ایجاد بکنه. خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، بنابراین یک یورپین اینویشن کانسیل به وجود اومد که در واقع هدف این توسعه تحقیق و نوآوری بود در عرصه‌های مختلف. خب این یورپین اینویشن کانسیل که بخشی از کمیسیون اروپا هست، یک برنامه تحقیقاتی رو فراخواند در سال 2013 به عنوان هورایزون 2020. حالا هورایزون 2020 چیه؟ هورایزون 2020 تقریبا بزرگتری برنامه تحقیقاتی اتحادیه اروپا بوده که از سال 2014 شروع شده تا 2020 ادامه داره. مبلغی که اعتبار برای این گذاشتن بیش از 80 میلیارد یورو هست که در واقع تمام این برای گسترش تحقیقات و در واقع زیرساختای تحقیقاتی و عمدتاً هم حالا خدمتتون عرض میکنم با تأکید بر ایجاد نتورک یا شبکه های علمی و تحقیقاتی است که حالا که یک برنامه تقریبا 7 ساله است، از 2014 تا 2020 ادامه داره و در واقع این رو خیلی روی این قضیه برنامه‌ریزی شده. علاوه بر 80 میلیارد یورویی که مستقیما اتحادیه اروپا برای این قضیه گذاشته، بتونه تقریبا معادل همین هم از بخش خصوصی و صنایع بتونن جذب بکنن برای گسترش برنامه‌های تحقیقاتی. خب حالا ببینید ما چطور میتونیم یک در واقع درخواست بدیم و وارد این برنامه هورایزون 2020 بشیم برای اتحادیه اروپا. حالا ببینید اولین قدم اینه که همونطوری که توی اون اسلایدهای قبلی هم گفتم، برای ایجاد یک نتورک یا شبکه علمی تحقیقاتی حتما به هر حال من عذرخواهی میکنم، ممکنه که یک دانشجوی ارشد یا دکترا خودش نتونه شروع کننده این قضیه باشه. یه استادی که صاحب یک به هر حال ایده یا تفکری است که شناخته شده هست باید پیشران این قضیه باشه. البته دانشجوها میتونن پلهای ارتباطی خیلی خیلی خوبی باشن که بتونن این ارتباطات رو برقرار کنن، ولی به هر حال حتما لازمه اولیه یا فرایند اولیه اینه که بتونن در واقع همکاران داخل و خارج اتحادیه اروپا بتونن همدیگر رو پیدا بکنن. البته من یکی دو جا سوال میشد که به هر حال این بحث تحریم ها و اینها به چه شکلی از این امکان وجود داره. حالا در این فضای جدیدی که وجود داره فعلا این امکان برقرار هست و این در واقع خودشون هم خیلی استقبال میکنن و خیلی هم علاقمند هستن با ایران همکاری کنن. من توی یکی از در واقع این کنفرانس هایی که گذاشته بودن شرکت کردم، با اون یکی دوتا از مدیرانشون صحبت میکردم، خیلی علاقمند هستن که بتونن در ایران این همکاری ها رو گسترش بدن. البته خیلی از کشورهای دیگه، یعنی خیلی شرایط خیلی خیلی خوبی فراهم هست که بتونیم از این فرایند استفاده کنیم. به هر حال قدم اولیه اینه که شما بتونید توی زمینه‌ای دارید کار میکنید حتما همکارا رو توی یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا میشناسید که روی زمینه میتونن دارن کار میکنن، با ایمیل و غیره و غیره میتونید ارتباط برقرار کنید، صحبت کنید و بگین که ما میخوایم یک مثلا در قالب برنامه هورایزون 2020 یه پروژه رو پیشنهاد بکنیم. خب بعد از اونی که افراد و گروه های درگیر که تقریبا حداقل 3 تا دانشگاه لازم هست که مشارکت بکنن، 3 دانشگاه یا پژوهشگاه لازم هست یا مرکز، حتی بخش خصوصی هم میتونه وارد اینا باشه، یعنی شرکت ها و بخش خصوصی هم امکان ورودی به برنامه رو دارن، اینها با هم دیگه بتونن صحبت بکنن. بعد از اونی که این توافق انجام شد یک کنسرسیوم باید شکل بگیره. یک کنسرسیوم یعنی حالا یک سری فرم های خاص هست که دانشگاه ها و پژوهشگاه ها باید تایید بکنن که مثلا فرض کنید که آقای ایکس یا خانم ای از پژوهشگاه علوم انسانی رو ما اجازه داره عضو هیئت علمی اینجا هست، اجازه داره در این پروژه شرکت بکنه. این بعد تبدیل به یک در واقع سندی میشه که به امضای طرفه میرسه. وقتی این کنسرسیوم باید در اون سایت کمیسیون اروپا که حالا نشون میدم ثبت بشه، بعد هر کدوم از این در واقع شرکت ها، دانشگاه ها یا پژوهشگاه ها یه مدت زمانی میگذره، بعد اینا از طریق سایت کمیسیون تایید میشن، ولیدیت میشن که معتبر هستن. یه سری اسنادی هم میخواد، مثلا پژوهشگاه علوم انسانی اگر که میخواد شرکت کنه توی این برنامه هورایزون 2020 مثلا باید اساسنامه‌اش رو به زبان انگلیسی ترجمه بکنه، سند مالیاتیش و غیره غیره، یه سری اسنادی لازم داره که اونجا حتما ثبت بشه و مشخص باشه که اینجا یک در واقع مرکز ولید و معتبر هست. بعد که این ثبت شد، حالا افرادی که در واقع تشکیل دهنده اون نتورک هستن یک پروپوزال تحقیقاتی رو پیشنهاد میکنن که حالا من راجع به ساختار پروپوزالش هم در پایان به صورت گزارای صحبتی میکنم، و یه نفر رو باید حتما به عنوان کوردینیتور یا هماهنگ کننده از بین خودشون برگزینن، که البته حالا به دلایلی که خدمتتون عرض میکنم کوردینیتور بهتر هست که حتما از یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشه. خب پروپوزال رو در واقع مینویسن، پروپوزال حالا این برنامه هورایزون 2020 تو قسمت‌های بعدی میگم قسمت‌های مختلفی داره، یعنی مثلا فرض کن قسمت ماری کوری داره، رایز داره، ریسرچ اینویشن استاف اکسچنج داره و بخش‌های مختلفی داره، کمک به اینفراستراکچر تحقیقات داره. تو هر کدوم از اینا معمولا در سال چند تا فراخوان دارن، فراخوان ثبت ایده و فراخوان ثبت پروپوزال دارن، هر کدوم یه ددلاین‌های مشخصی داره. بعد از اونی که در واقع این در اون ددلاین مشخصی که میتونه مناسب برای شما باشه شرکت بکنید، پروپوزال ارسال میشه، بعد میره داوری و در واقع بعضی از پروپوزال ها موفق میشن، که مثلا به عنوان مثال تو همین برنامه ماری کوری در سال قسمت ماری کوری هورایزون 2020 در سال 2015 23% پروپوزال ها موفق شده بودن که در واقع انتخاب بشن و مورد حمایت قرار بگیرن. که بعد از اون اینکه پروپوزال تصویب شد یه قرارداد هست و بعدم شروع پروژه است که انجام میشه، که حالا توی 3 در واقع قسمت عمده امروزه مثلا به عنوان مثال برنامه این ماری کوری که یکی از بخش‌های هورایزون 2020 هست که خیلی ما میتونیم درش مشارکت بکنیم، 3 قسمت عمده داره تو بحث تغییرات در واقع یکی بخش اکسلنس ساینس هست، بخشایی که در اصطلاحاً حوزه لبه علم و فناوری هستن، پیشرانی اندستریال لیدرشپ یا در واقع پیشرانی صنعتی، و در واقع سوسیتال چالنجز، که اینها در واقع بخشای خیلی مهمی است که میتونه مرتبط با پژوهشگاه علوم انسانی باشه و بتونیم از این در واقع شما بتونید استفاده کنید، این بخش در واقع سوم. حالا توی بخش خود ماری کوری همطوری که میبینید یک مثلا تقریبا 1000 میلیارد 6.16 میلیارد یورو برای این در نظر گرفتن، حالا در سالهای مختلف متفاوت بوده، که میتونه برای صرفاً برای همکاری های بین اتحادیه اروپا و خارج اتحادیه اروپا هست که بتونن در قالب برنامه ماری کوری و در بخش رایز یعنی ریسرچ اینویشن استاف اکسچنج بتونن همکاری های علمی و در واقع تحقیقاتی مختلفی رو شکل بدن. حالا به سایت اتحادیه اروپا اگر که حالا من آدرس سایت رو میگم مراجعه کنید، این بخش ها رو کاملا مشخص کرده. تو بخش اکسلنس ساینس مثلا در واقع اون بحثایی که در واقع در بحث علوم و فناوری های پیشرو قسمت های مختلفش رو توضیح داده، یه بخش ERC هست، تکنولوژی های نوظهور هست، بخش ماریکوری هست، کمک به ریسرچ انفراستراکچر یا زیرساخت های تحقیقاتی هست. بعد خدمت شما عرض میشه که مبالغ اینها رو مشخص کرده که هر کدوم از اینها چقدر بودجه در اختیارشون قرار میگیره و اینها رو مشخص کرده. بعد خدمت شما عرض میشود که تو بحث در واقع اندستریال لیدرشیپ بخش های مختلف این رو مشخص کرده، مثلا حوزه نانو هست، بایوتکنولوژی هست، آیتی هست، هوافضا هست. تو قسمت در واقع سوشیتال چلنجز که والا یه بخش خیلی مهمی است که شاید بتونه که حتما میتونه در واقع پژوهشگاه علوم انسانی در اون درگیر بشه، بخش های مختلفی است که با بحث های سلامت، امنیت غذایی، بحث در واقع انرژی های پاک، در واقع بحث های حمل و نقل سالم، تغییرات آب و هوایی، تغییرات زیست محیطی خدمت شما عرض می شود که، و در نهایت بحث امنیت جوامع که چطور میتونیم در واقع آزادی و امنیت رو در حالا در کشورهای مختلف و در دنیا بتونیم حفظ بکنیم. حالا این بخشی است که میتونه در واقع خیلی زمینه‌های مختلفی رو برای همکاری‌های بین پژوهشگاه و اونها داشته باشه. حالا مثلا به عنوان مثال یکی از چیزایی که امروز مثلا فرض کنید که اتحادیه اروپا خیلی روی این برجام مثلا وایساده، خیلی میگه که من خارج نمیشم از این برجام، یکی از دلایلشونه که میگه تمام ناامنیایی که در خاورمیانه ایجاد میشه باعث ایجاد در واقع موج مهاجرت به اتحادیه اروپا میشه و مشکلاتی رو برای اونها ایجاد میکنه. و اینها در واقع چیه؟ جایهایی است که برای کارهای تحقیقاتی و همکاریهای مشترک میتونه خیلی مفید باشه. بعد خدمت شما عرض میشود که حالا باز بخش دیگه اینو من از این عبور میکنم. حالا هر کدوم از اینها یه سری در واقع قسمت حمایتی اتحادیه اروپا یه بخش قابل توجه، مثلا تو بخشای ریسرچ اند اینویشن 100% پروژه رو در واقع از این رو اتحادیه اروپا میپردازه، یا در واقع بخشایی که مثلا نان پروفیت اورگانایزیشن ها درشون دخالت باشه اونا مثلا میتونه در واقع کمتر یا بیشتر بشه، و اینا همه اینها رو در واقع توی اون سایت مشخص کرده. حالا برای اینکه خیلی اطلاعات اینو کافی بتونید به دست بیارید، سایت این هست ecyuropa.eu/research. این رو اگر دوستان یادداشت بکنن و مراجعه بکنن، تمام اینها رو به راحتی اونجا توضیح داده و میگه که چه چیزهایی رو در واقع شامل میشه، و این بخش‌های مختلفی رو که من به اشاره اینجا خدمتون عرض کردم اونجا در واقع ذکر شده و میگه که هر کدوم از اینها چه قسمت‌هایی رو درگیر میشه و شامل میشه. حالا همونطوری که خدمتون عرض کردم هر کدوم از این فرایندها طی میشه. مثلا فرض کن به عنوان مثال ما در دانشگاه تربیت مدرس بعد از اونی که در واقع اون کنسرسیوم شکل گرفت، این توی این سایت نشون میده، مثلا نوشته تربیت مدرس یونیورسیتی، این در واقع استیتوسش ولیدیت شده، یعنی نشون میده که در واقع دیگه مورد قبول شاخص های اتحادیه هست و میتونه حالا همکاران دیگری که در این زمینه بخوان کار بکنن رو مشارکت بکنن و همکاری کنن. حالا ما خودم که خان دکتر اشاره کردن یه پروژه مشترکی رو در واقع داریم، البته تموم نشده، در حال انجام هست، من صحبت کنم که چطور این اتفاق افتاد و این منجر به این پروژه تحقیقاتی شد. خب یک مقاله رو در سال 2012 ما چاپ کرده بودیم، یکی دوتا از این گروه ها تماس گرفتن، گفتن که علاقمند به کار مشترک هستن در زمینه این مقاله‌ای که چاپ شده. خب همین نقطه شروع شد، نقطه شروعی شد که خود اینها با همکاری های با همکاران دیگه‌ای که در جاهای دیگه داشتن منجر به این شد که یک در واقع در نهایت یک کنسرسیوم شکل گرفت بین در واقع مثلا دانشگاه گنت در بلژیک، دانشگاه ملی ایرلند، دانشگاه گوتنبرگ در سوئد، دو تا در واقع مؤسسه اسپانیایی و دانشگاه تربیت مدرس در ایران، که اینها بتونن در واقع بخش‌های مختلف رو نحوه همکاری‌هاشون رو اینجا توی استادهای مختلف نشون داده که به چه ترتیب هر کدوم از اینا یک هر کدوم بعد از اونی که پروژه شروع میشه هر پروژه یک وبسایت داره و تمام اطلاعات و فعالیت‌هایی که انجام میشه تو وبسایت میاد. نحوه همکاری بین بخش‌های مختلف رو حالا نشون میده که این توی اون پروپوزال اولی است که به چه شکل افراد جابجا میشن، مواد جابجا میشه، تکنولوژی جابجا میشه، هر کدوم از این در واقع نحوه همکاری‌ها رو اینجا در واقع توضیح میده. بنابراین این فرصت هورایزون 2020 به نظر من یه فرصت در واقع خیلی خیلی خوبه، یه سری مزایای خیلی خیلی مهم داره. مهمترینش اینه که شما ایجاد شبکه و همکاری شبکه‌ای و افزایش بهره‌وری، همونطوری که در مقدمه عرض کردم، امروزه یک اصل پذیرفته شده است که تشکیل نتورک یا شبکه‌های علمی میتونه منجر به افزایش قابلیت و ظرفیت گروه‌های مختلف بشه. بعد حالا توی بخشایی که نیازمند خدمات آزمایشگاهی و تحقیقاتی هستن، واقعیتش اینه که بعضی از دانشگاه‌های ما دسترسی به بعضی از امکانات تحقیقاتی و دستگاه‌های پیشرفته رو ندارن و این رو در واقع امکان رو فراهم میکنه که بتونن از قابلیت ها و دستگاه ها و مواد پیشرفته‌ای که در دانشگاه های اتحادیه اروپا وجود داره بتونن استفاده کنن. ظرفیت مالی همطور که میدونید واقعیتش هست، یعنی که ما از نظر منابع مالی تحقیقاتی در مضیقه هستیم، منابع تحقیقاتی ما کم هست، این رو فراهم میکنه که بتونن دانشجوها و اساتید ما از این ظرفیت خیلی خیلی خوبی که وجود داره به خوبی بتونن استفاده کنن و دغدغه تامین مواد، تامین در واقع هزینه مثلا سفر دانشجویان و استادا خیلی کمتر میشه در این زمینه. بعد توسط گروه‌های مرجعی که در خارج کشور هستن واقعا شناخته میشن، یعنی در واقع این همکاری علمی بین‌المللی منجر به این میشه که گروه‌های مرجعی که در دنیا هستن وقتی که ما از طریق این نتورک ها یا شبکه ها وارد میشیم راحت تر ما رو میشناسن و به خیلی از در واقع دسترسی های ما خیلی راحت تر میشه و در نهایت منجر به ارتقاء سطح تحقیقات میشه. این در واقع همکاری یه همکاری برد برد هست. ببینید من یه چیزی عرض کنم، واقعیتش اینه که اونا اصلا دلشون خیلی راحت بگم به ما نسوخته که فکر کنی حالا یه پولی رو در نظر گرفتن بیان بدن به ما بگن شما برین کار تحقیقاتی کنه، نه اینجور نیست. همکاری که در واقع مد نظر اینها هست و میتونه منجر به موفقیت بشه یا پروژه های منجر به موفقیت میشه که اصطلاحاً یک همکاری برد برد باشه، حتما یک آورده ما داشته باشیم، یه در واقع حرف جدیدی برای گفتن ما داشته باشیم و اونها هم چیه در این قضیه مشارکت بکنن و واقعا این قضیه دیده شده که بتونه در واقع حتما اونها هم از فواید و منافع اون بهره مند بشن. یعنی هم در واقع از یه طرف ما میگیم که سطح ما میره بالا، دسترسی خواهیم داشت، ولی همش اینجور نیست، بالاخره اونها هم از ایده ها و توان در واقع یکی از اصطلاحایی که خیلی وجود من پاور یا توان نیروی انسانی ما استفاده میکنن. خب ببینید ما یه جامعه نسبتا جوان هستیم، جامعه‌ای که یک رشد در تقریبا 3% جمعیت رو در دهه 60 تجربه کرده و نیروی تحصیل کرده نسبتا زیادی داریم و اینها از نظر نیروی انسانی اتحادیه اروپا به شدت مشکل داره و بنابراین این یک در واقع نقطه قوتی برای ما هست که ظرفیت نیروی انسانی جوان و علاقمند به در واقع تحقیقات و توسعه ما میتونه چیکار کنه، میتونن اونها ازش استفاده کنن برای پیشبرد فعالیت‌های تحقیقاتی خودشون. حالا بحث در واقع یه سری تهدیداتی وجود داره تو بحث منابع کش در واقع طبیعی ما، امکان این داره که بعضی از منابع طبیعی ما یا نشرال ریسورس ها از بین بره، تو این پروژه ها در واقع مورد سوء استفاده قرار بگیره. بحث های حقوقی و حقوق آینده حاصل از پروژه های مقداری خیلی ما مسلط نیستیم روی اینها، یک همکاری ممکنه منجر به تکنولوژی خیلی خیلی بزرگی بشه که ارزش افزوده اون خیلی خیلی بیشتر از اینی باشه که اتحادیه اروپا الان مثلا میاد توی اونها سرمایه گذاری میکنه. خب چی میشه؟ حقوق حاصل از اینها به چه شکلی در میاد؟ این هم یکی از مسائلی است که حتما باید بهش توجه داشته باشیم. من بعد از این معرفی در واقع مقدمه کوتاهی هم میگم که واقعا پروپوزال هایی که برای این اتحادیه نوشته میشه چه مشخصاتی داره. تقریبا ببین همون اصول حاکم بر پروپوزال هایی که دانشجوهای ما اینجا می نویسن همون اصول هست، ولی حالا یه سری چیزهای تاکید خیلی بیشتری میشه، شاید با یه پروپوزال دانشجویی یا یک مقاله یه تفاوتایی داره. ببینید مهمترین تفاوتی که داره اینجا اینه که یه هدف اصلی که توی این پروژه ها وقتی می نویسیم باید توجه داشته باشیم که یکی از اهداف اصلی ما اینه که ما بتونیم سرمایه برای کار تحقیقاتی جذب کنیم، پول بگیریم، فاند بگیریم برای کار تحقیقاتی. بنابراین باید پروپوزال کاملا متقاعد کننده باشه تا اون داورانی که میان این رو میخونن متقاعد بشن که بتونن این به این پروپوزال رأی مثبت بدن تا در نهایت موفق بشه. بنابراین توی نوشتن پروپوزال چهار تا در واقع اصل رو ما باید رعایت کنیم. یکی این که ریویور اورینتد باشه، نوشته ما پروپوزالی که می نویسیم حتما نظر داور رو جلب کنه، یعنی نگاهمون این باشه که خودمون رو همواره بذاریم جای داور، بگیم که داور وقتی میخونه ببینیم که چی از این گیرش میاد. دوم این که اونقدر در واقع ساده بنویسیم که حتی برای افراد غیر متخصص هم قابل فهم باشه. سوم مسئله‌ای که وجود داره این که در پروپوزال به صورت مشخص باید به ریسرچ گپ اشاره کنیم. ریسرچ گپ چیه؟ ریسرچ گپ اون در واقع چیزیست که ما احساس میکنیم الان وجود نداره، خب الان نیست، یعنی یک جایی یک کمبودی وجود داره که ما بهش میگیم ریسرچ گپ، حتما این رو در واقع باید بهش توجه بکنیم. و در نهایت یک اصطلاحی است به نام USP یا در واقع یونیک سلینگ پوینت. از دیدگاه این در واقع یک جنبه مارکتینگ قضیه است که ما بگیم که آقا این کار رو میخوایم انجام بدیم، آخر بار چی بیرون میاد، و که در واقع یک بحث تجاری هست و این میتونه اون جنبه در واقع استفاده یا اپلیکیشن این پروپوزال باشه. به دو تا قضیه حتما باید توجه بکنیم، در واقع نتایج علمی و نتایج تجربی، یعنی این که این کار رو که انجام میدیم چه گپی رو در ساینس ما میبندیم، چه مشکل علمی رو حل میکنیم و چه نتیجه عملی یا پرکتیکال حاصل میشه، که در واقع چه محصولی به وجود میاد، چه خدماتی رو ما میتونیم ایجاد کنیم، چه فسیلیتی یا در واقع تکنولوژی جدیدی رو اصطلاحاً ما میتونیم به وجود بیاریم. خب تو این پروپوزال دو تا در واقع نکته مهم حتما باید باز بهش توجه کنیم، اینه که در انتهای پروژه باید اهداف پروژه حاصل بشه. اهداف پروژه رو بهش میگن آتپوت، خب یا ایمیدیت ریزالت، ریزالت اولیه‌ای که، یعنی یه پروژه پیشنهاد میکنید 3 سال 4 سال هست، بعد از این 3-4 سال حتما باید چیه مشخص شده باشه که آتپوت یا خروجی این پروژه چی هست. در پروژه باید مشخص کنید که نتایج میان مدت پروژه چی خواهد بود، یا اصطلاحاً می ترم ریزالت پروژه یا آتکام پروژه چی است، و در نهایت در پروژه باید مشخص کنید ایمپکت یا نتایج بلند مدت این پروژه چی خواهد بود. بنابراین 3 تا مقوله آتپوت یا نتایج اولیه، آتکام یا نتایج میان مدت، و ایمپکت یا در واقع تأثیرات بلند مدت پروژه حتما باید در نوشتن پروژه لحاظ بشه. من یه مثال پزشکی براتون بزنم، مثلا فرض کنید که اگر یه داروی جدیدی در واقع یک گروه تحقیقاتی ایجاد میکنن، این دارو چیکار میکنه؟ آتپوتش اینه که یه درمان جدید ایجاد میکنه، یه قرص جدید برای سرماخوردگی اومده، یه قرص جدید برای سردرد اومده، این چیکار میکنه؟ یه نیو تریتمنت یا یه درمان جدید است. آتکامش چیه؟ آتکام یا نتایج میان مدتش اینه که میتونه چیکار کنه؟ میتونه در واقع افرادی رو که مبتلا به یک بیماری هستن رو چیکار کنه؟ معالجه بکنه. و ایمپکت یا تأثیرش چیه؟ تأثیرش ارتقاء سطح بهداشت و سلامت عمومی هست. بنابراین 3 تا مقوله آتپوت، آتکام و ایمپکت رو در نوشتن پروپوزال تقریبا باید رعایت بشه. حالا این در واقع نکته‌ای که می‌خواستم عرض کنم که قسمت‌های مختلفی که برای یک پروپوزال برای اتحادیه اروپا یا کلاً گرانت‌های بین‌المللی می‌نویسید، یک تایتل داره و 6 تا بخش مستقل. اینا حتما باید چی رعایت بشه؟ تایتل یا عنوان، و همچنین 1 خلاصه اون، 2 استیت آف ریسرچ یا اصطلاحاً همون مقدمه یا لیترچر ریویو هست، 3 قسمت ایم اند ابجکتیو اهداف هست، 4 در واقع روش کار یا روش رسیدن به اون فرایند هست، ورک پلان هست، 5 در واقع نحوه نوشتن بودجه، و 6 اپندیکس یا پیوست هایی است که در پروپوزال رعایت میشه. یعنی این در واقع 6 قسمت رو باید حتما بهش توجه کنید. خب ببینید، بعضی از در واقع نکات کلیدی وجود داره تو نوشتن پروپوزال، خیلی خیلی مهم هست. نگاه کنید، یه پروپوزال که می نویسید می فرستید برای داور، فکر می کنید که داور چقدر وقت میذاره برای اینو بخونه؟ حالا اگه خودتون داور باشید، 1 روز، 1 هفته، 10 روز، 1 ساعت، زیاد گفتین. واقعیتش اینه که اینو میانگین گرفتن در دنیا، میگن که داورات به صورت عمیق بین 15 دقیقه تا 30 دقیقه بیشتر نمیخونن یه پروپوزال رو یا یه طرح تحقیقاتی رو. خب یعنی حالا اون چیزی که واقعا وقت میذارن ممکنه که 1 هفته دستشون باشه، 1 ماه دستشون باشه، 3 ماه دستشون باشه داوری نکنن، ولی واقعا وقت مفیدی که میذارن 15 دقیقه تا 30 دقیقه است. خب توی 15 تا 30 دقیقه داورای حرفه‌ای ببینید، یه وقت ببینید شما یه مقاله دستون رسیده، یه طرحی رسیده، خب هیچی ازش نمیدونید، خب هیچی نمیدونید، مجبور میشی بری مقدمه رو بخونی، بری خلاصه رو بخونی، بری عنوان همه چی رو بخونی. ولی یه داوری که متخصص یه حوزه هست هیچ وقت نمیبره مقدمه ای رو که مثلا من غیر متخصص اومدم نوشتم رو بخواد وقت بذاره بخونه، هیچ وقت نمیاد بخونه. ببین تنها چیزی که میاد نگاه میکنه یکی عنوانشه، یکی خلاصه اون هست و یکی هم بودجه‌ای که درخواست دادید. یعنی میگه که خیلی خوب این کارو میخواد انجام بده، خودش یعنی این کار است، میدونه، میگه این عنوان، این خلاصه در واقع تر و این بودجه‌ای که پیشنهاد شده، میگه با اینا مثلا فرض کن این بودجه مثلا 100 به این پروپوزال 100 میلیون میارزه. خب اگر شما نوشتی مثلا فرض کنی که 800 میلیون تومان، میگه به درد نمیخوره، بذاریش کنار. همون لحظه بقول معروف تیک میزنه که به درد نمیخوره، چون میگه که اصلا هیچ تناسبی نداره بین این، یعنی نشون میده که خیلی دقیق مطالعه نکردیم. یه وقته ما متاسفانه توی یک عادت بدی هم که تو ایران پیدا کردیم اینه که هیچ وقت بودجه هایی که برای پروپوزال ها می نویسیم روش یک محاسبه دقیق انجام نمیشه. همینجوری میگن که خیلی مرسوم شده، میگن بنویسید یه عددی 50% و 30% بیشتر نمیدن. ولی اینها در نوشتن یه پروپوزال بین‌المللی ایراد بسیار بسیار بزرگی است و نشون میده که شما متخصص در اون حوزه نیستید. نوشتن در واقع چیزایی که اصلا ارتباطی به کارتون نداره در قسمت بودجه. مثلا فرض کن میخواید برید میگید که میخوام فلان مسئله در خراسان مطالعه کنم، میگید که مثلا مسافرت میخوام برم خوزستان، خب این کاملا نشون میده که در واقع غیر مرتبط است. بنابراین توی این بخش‌های مختلفی که وجود داره که هرچند همه اینها باید با دقت نوشته بشه، ولی سه نکته باید خیلی، سه قسمت رو باید خیلی بهش توجه کنید: عنوان، در واقع خلاصه یا سامری، و بودجه رو که برای اون پروپوزال تحقیقاتی می‌نویسید بسیار بسیار مهمه. تایتل شما هم باید عمومی باشه و جالب که بتونه چیکار کنه، بتونه در واقع توجه عمومی رو جلب کنه یا عنوان، و همچنین باید به اندازه دقیق باشه که مشکل رو بتونه نشون بده، حتما در واقع مشکل رو به دقت بتونه در اونجا نشون داده بشه. و قسمت بعدی قسمت خلاصه است. تو قسمت خلاصه یا سامری در واقع پروپوزال یا تر، چند تا زیربخش یا زیرگروه توی این قسمت حتما لحاظ باید بشه. همونطوری که خدمت عرض کردم قسمت خلاصه بسیار بسیار مهم هست، داور میره خلاصه پروپوزال رو میخونه. یکی این که در واقع چند بخش داره. خب این چند تا بخش رو که من با رنگ قرمز نشون دادم، چهار تا بخش اصلی رو باید توی خلاصه پروپوزال حتما رعایت بشه. یکی این که یه اینترودکشن ساده داشته باشه، یعنی خود خلاصه باید یه اینترودکشن یا یه مقدمه کوتاه داشته باشه که چرا این کار رو میخواد انجام بدید. دومی که هدف از انجام کار باید به دقت در واقع نشون داده بشه. سوم این که اپروچ یا روشی رو که این کار رو میخواید انجام بدید رو حتما به دقت نشون داده شده باشه. و قسمت چهارم اینه که این نتایجی که از این پروپوزال یا کار تحقیقاتی بیرون خواهد آمد به درد چی میخوره. این چهار تا در واقع مقوله که گفتیم why, what, how, what, for، اینا در واقع چیه، حتما باید توی این خلاصه در واقع کار بیاد. حالا بحث قسمت دوم پروپوزال در واقع همون استیت آف ریسرچ یا لیترچر ریویو هست که در واقع هم باید توضیح بدید که چه کارهایی انجام شده. این یه مقداری با مقاله نویسی فرق میکنه، یعنی خلاصه در واقع یا در واقع لیترچر ریویو در قسمت پروپوزال بین المللی با نوشتن مقدمه مقاله فرق میکنه. تو مقدمه مقاله شما همش میگید چی شده تا اینجا، حالا ما میخوایم این کارو بکنیم. اینجا نه، شما باید یه گذشته رو بگید، بگید این کارها انجام شده، بحث بکنید، بگید که در واقع چیه نقاط قوت و ضعف این کارهای گذشته چی بوده، و حالا در واقع چیه سنتز کنید، اوالوییت کنید، بگید با توجه به نقاط و قوت ضعفی که کارهای قبلی داشته حالا میخوام چیه در واقع این کار انجام بشه و ارزیابی کنیم. یک در واقع فلو حتما باید باشه، مشخص باشه A to Z این مطالعه توی قسمت در واقع اینترودکشن یا لیترچر ریویو حتما باید مشخص باشه. خدمت شما عرض میشه که قسمت سوم N M objective هست، اهداف و در واقع اهداف کار هست که باید مشخص باشه که هر کدوم از اینها چه بخشایی رو شامل میشه، هدف یک چیه، هدف دو چیه، هدف سه چیه، بعد قسمت‌ها اینا چطوری به این میرسیم. برای ابجکتیو یک یا هدف یک ما برای اینکه بهش برسیم آزمایش یک یا کار یک رو باید انجام بدیم، کار دو رو انجام بدیم، کار سه رو انجام بدیم، همه اینها باید چیه در واقع نوشته شده باشه. میگن ابجکتیو یا اهداف باید اسمارت باشه، یعنی اسپسیفیک اختصاصی باشه، اهداف باید قابل اندازه‌گیری یا میجربل باشه، اچیویبل باشه، قابل حصول باشه، ریلوانت باشه، وابسته به این مطالعه باشه و تایم بام باشه، یعنی در یک بازه زمانی مشخص قابل حصول باشن. قسمت بودجه من یه خلاصه‌ای خدمتتون بگم. بودجه‌ای که برای یک پروپوزال بین‌المللی نوشته میشه بخش‌های مختلفی داره. قسمت در واقع اون هزینه‌های پرسنلی هست، در واقع هزینه‌های مسافرت هست، تکنیکال اکویپمنت یا دستگاه‌هایی که اگه قرار خریداری بشه، کامپیوتر میخواد، پرینتر میخواد، دیتا پروژکتور میخواد، هر چی این باید ذکر بشه، موادی که مورد استفاده قرار میگیره، مواد شیمیایی و غیره، در واقع هزینه‌های مربوط به پابلیکیشن، اینها در واقع باید ذکر بشه، کارگاه یا کنفرانس اگر که میخواهید برگزار کنید در طول این کنفرانس باید ذکر بشه، اگر در کارگاه یا کنفرانسی میخواهید شرکت بکنید در جای دیگه این باید ذکر بشه، و اگر مشاوری در خارج از این پروژه دارید، مشاور فنی دارید، مشاور اقتصادی دارید، مشاور هر مشاور دیگه دارید، اینها باید اونجا آورده بشه. و این دایرکت کاست یا هزینه های غیر مستقیم که معمولا در ایران ما بهش میگیم بالاسری دستگاه ها، اون هم چیه باید ذکر بشه و مشخص بشه که چیا هست. رفرنس هایی که مورد استفاده قرار میگیره اینجا باید حتما بیاد. لیست بلند از رفرنس ها به شدت بد هست، یعنی در واقع اگر شما یه دفعه یه پروپوزال بنویسید که 100 تا 200 تا رفرنس دادید در پایانش، این یک نکته منفی در پروپوزال محسوب میشه. رفرنس ها باید خیلی مستقیم و کوتاه باشه، به همون دلیلی که عرض کردم داورا خیلی فرصت مطالعه ندارن، خیلی باید هدفمند نوشته بشه. و حالا یه سری در واقع پیوست ها لازمه، شامل سی وی افراد، اگر افرادی که مشارکت میکنن تو این نتورک یا شبکه سی وی شون رو، نه سی وی 40-50 صفحه، سی وی یه صفحه سی وی خیلی خیلی کوتاه یا رزومه خیلی خیلی کوتاه از این افراد باید بیاد که در واقع نشون بده که این فرد چه گذشته ای داره تو این پروژه، چی کار میخواد بکنه. این منظور از سی وی اینه، منظور این نیست که لیست مقالات و کتاب ها و در واقع پابلیکیشن ها و طرحهایی که انجام داده همه رو بخواد بیاره. نه، خدمت شما عرض می‌شه که اگر یک بخشی غیر از اتحادیه اروپا میخواد مشارکت کنه، مثلا فرض کنید که پژوهشگاه علوم انسانی اعلام میکنه که من 30% این پروژه رو هزینهش پرداخت میکنم، دانشگاه ایکس میگه من 20% این پروژه رو پرداخت میکنم، نامه همکاری و مشارکت این حتما باید بیاد. و در نهایت یک کاور لتر میخواد، یه نامه میخواد که هماهنگ کننده در واقع باید بنویسه و بگه که این افراد به این دلیل و این دلایل میخوان این در واقع پروژه رو بنویسن، پیشنهاد بکنن و بتونن در واقع برای این پروپوزال به این دلایل ما میخوایم پول دریافت کنیم و و و غیره. همطوری گفتم یکی از توی این قسمت سی وی هم خیلی مهمه، یه سری در واقع اشکالات عمده‌ای که وجود داره اینه که اطلاعات خیلی خیلی زیادی نوشته میشه اینجا و در واقع اصلا لازم نیست که اینها رو در واقع نوشته بشه. و همطوری که گفتم نامه مشارکت یا همکاری بخشای دیگه، محققین دیگه، مؤسسات دیگه، نان پروفیت اورگانایزیشن ها اگر که در واقع مشارکت میکنن، NGO ها اگر مشارکت میکنن و غیره، اینها حتما باید اون نامه مشارکتشون بیاد. و همطوری گفتم اون نامه روح هست که باید حتما بنویسن و در قسمت این پیوست ها بیاد. این در واقع کلیت در واقع بحثایی بود که من خواستم خدمتتون عرض کنم. بنابراین اگر بخوام خلاصه کنم، برنامه هورایزون 2020 هنوز باز هست، هنوز امکان در واقع مشارکت در این برنامه وجود داره، 2 سال هنوز فرصت هست که اگر بخوایم همکاری کنیم. البته این به معنی نیست که 2020 تموم میشه، معمولا اینا برنامه‌های جدیدی میاد، حالا هورایزون 2020 ممکنه تبدیل به یه برنامه دیگه بشه، ولی هنوز 2 سال فرصت مشارکت هست. میتونید از طریق ارتباطات علمی که با در واقع همکارانی در محدوده کشورهای عضو اتحادیه اروپا بتونید در واقع همکاران رو پیدا بکنید، صحبت بکنید و در واقع در صورتی که به توافق برسید در صحبت‌های اولیه که یک پروپوزال تحقیقاتی بدید، این میتونه از طریق سایت اتحادیه اروپا ارسال بشه، بعد از داوری در صورت موفقیت امکان شروع یه فرایند تحقیقاتی رو در اینجا برای شما ایجاد میکنه. و برای اینکه این در واقع پروپوزال موفق بشه، شانس موفقیت داشته باشه، حتما باید نتورک شبکه داشته باشید. دلایلش رو در واقع عرض کردم چرا نتورک شبکه مهم هست، و در نهایت اینه که پروپوزالی هم که می‌نویسید تقریبا باید این اصول کلی درش رعایت بشه. من عذرخواهی میکنم چون در واقع بحثای خیلی خیلی زیادی رو سعی کردم در یه زمان خیلی کوتاه خلاصه کنم خدمتتون بگم. مطمئناً سوالاتی در ذهنتون شکل گرفته که اگر بتونم بعضی از این سوالات رو پاسخ بدم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. واقعا نکته که برای خود من خیلی اهمیت داشت این بود که خب ایشون خودشون به نهایت موفقیت دست پیدا کردن و اینکه حالا حتما هم کارهای زیادی دارن، ولی به هر حال این وقت رو تو هفته به ما اختصاص دادن و تشریف آوردن و اینطور در حقیقت با ذکر جزئیات موضوع رو برای ما روشن کردن. من خیلی ازتون سپاسگزاری میکنم. اگر سوالی هست خواهش میکنم که مطرح بفرمایید.
حوزه های مرتبط دیگه ای در حوزه علوم انسانی ما پروپوزال بدیم و مطرح کنیم؟ مثلا رشته ما حوزه زبان هستش، به نظر شما این شانس رو داریم که ما پروپوزال بدیم، یا حوزه های دیگه ای هستن تو پژوهشگاه که دوستان کار میکنن، یا فقط اون حوزه های ذکر شده هستش؟
این سوال خوبی که شما میفرمایید. تقریبا هیچ کدوم از رشته های تو محدوده علوم انسانی نیست که خارج از این قضایا باشه. زبان حتما هست، بحث های زبانشناسی حتما هست، و اینو سوال من مشخصا پرسیدم و جوابش رو هم گرفتم. خب جوابشون هم اینه که این در واقع شما این پروژه‌ای که میخواید پیشنهاد بدید، همون بحثی که گفتم، حتما باید یه نتیجه یا یک آتکامی ازش حاصل بشه. یعنی بگی که حالا مثلا فرض کنه که ببین یه چیز مشترک باید باشه، یک موضوع مشترک زبانشناسی باید باشه که بین شما مثلا فرض کنید و یک گروه خارجی در اتحادیه اروپا مطرح میشه. یه مسئله اگه باشه که فقط و فقط مبتلا به ما باشه، یعنی مشکل ما باشه، مثلا فرض کن ممکنه خیلی شانس موفقیت نداشته باشه. ولی حتما اگر که در واقع یک پروژه‌ای باشه که منجر به یه نتیجه ملموسی بشود، حتما. و حالا من اون اشاره کردم، میگم اینو من چون توی تربیت مدرسم من یک بار همین صحبت ها را داشتم، همکارا پرسیدن، من اون یه رابطی داره، من ایمیل زدم ازشون پرسیدم دقیقا اینا که توی حوزه علوم انسانی زیاد سوال میشه، و اینا استثنا گفتن که در واقع تقریبا تمام حوزه‌های علوم انسانی رو هم شامل میشه. یعنی هر کدوم ببینیم خود هم بحث تکنولوژی ها و فرایند ها، خیلی هاش بحثای زیرساخت های فرهنگی اجتماعی لازم داره، یعنی توسعه فناوری، توسعه تکنولوژی ها و غیره، خیلی هاشون مرتبط با بحثایی هست که در حوزه علوم انسانی تو حوزه در واقع بخش مختلف. یعنی فقط این نیست که شما بخواید مثلا فرض کن با یک نفری که رشتهش زبانشناسی یا جامعه شناسیه بخواید ارتباط برقرار کن، بخواید پروژه بدید. اصلا میشه در واقع این پروپوزال ها رو جنبه های مختلفی باشه، مثلا تاثیرات تکنولوژی، نمیدونم آی تی روی جامعه، نمیدونم تاثیر فلان فلان. اینا خیلی هاش در واقع حوزه های بین رشته ای است که یکی از در واقع پای ثابت خیلی از این بحث ها بحث های اجتماعی فرهنگی و زیر ساخته است که در کشورهای مختلف ممکنه برای اون کار لازم داشته باشه.
متشکرم.
در ادامه سوال ایشون منم یه سوالی برام پیش اومد. خب ایجاد این گفتگوی بین رشته‌ای یه امریه که یه مقدار حالا قابل حصوله، ولی آیا حتما باید به یه نتیجه کاربردی منتهی بشه؟
ببینید کاربرد منظور نیست که مثلا فرض کنه که این لیوان رو درست کنیم بذاریم روی میز. ببین کاربردش میتونه در واقع توی حوزه‌هایی باشه که هر کسی خودش میدونه، یعنی من البته متخصص نیستم نظر بدم که مثلا تو حوزه زبان یا مثلا فرض کنید که جامعه شناسی چه چیزی ممکنه کاربردش باشه. و من فکر میکنم تقریبا هیچ علمی از جمله علوم انسانی نیست که کاربرد نداشته باشه. واقعا همه اینها یه جاییه که در واقع مصرف کننده یا کاربردی حتما دارن.
بله خیلی متشکرم. آیا تو بفرمایید.
تشکر میکنم از فرمایشات جناب عالی. میخواستم بپرسم پروژه هایی که جناب عالی کار کردید، همکاری داشتید، در رشته بیوشیمی بوده؟
بله بله بله.
یه تفاوت جدی وجود داره دیگه در علوم انسانی، به ویژه در مطالعات بنیادین. یه واقعیتی است که هستیم، هرچه که کاربردی تر میشه رشته همکاری، زمینه همکاری فراهمتره. در علوم انسانی هم اون بخشی از علوم انسانی که به نتایجی ملموس منتهی میشه فضا براش فراهم میشه، اما در مطالعات بنیادین، حتی در ارتباطاتی که خارج از اون برنامه هم دوستان میخوان برقرار بکنن، دچار مشکلاتی هستن. یعنی از این نظر که هرچه به طور مثال مطالعه فلسفی تر و زیربنایی تر میشه، زمینه همکاری کاهش پیدا میکنه. یکی به دلیل همین موضوع که برداشت از کاربردی شدن برداشتی است که خیلی در حوزه علوم انسانی درست نیست و جای بحث داره هنوز در سطح جهانی، و ما داریم میبینیم که عرصه علوم انسانی در آمریکا، در کانادا، به ویژه در این کشورها تنگتر داره میشه به سبب همین نگاه کاربردی شدن. و دیگر اینکه یک به طور مثال حالا غرب محوری یا اروپا محوری که وجود داره سبب میشه که اونها خودشون رو مالک تولید فکری از نظر مطالعات بنیادی میدونن. پرسش هم اینه که شما دیدید که در این برنامه یا برنامه‌های مشابه زمینه‌ای رو به طور خاص فراهم بکنن برای چنین مطالعاتی به طور مشترک، بسیار فقیر هست دنیا از این نظر، از این ارتباطات، یا اینکه بیشتر رو همون مسائل کاربردی به معنای ملموس و انضمامی شناخته شده؟
من در واقع فکر کنم همون قسمت دوم رو من بیشتر دیدم، که حالا احتمالاً اینها نگاهشون این نیست که کمک بکنن به یک مفهوم بسیار بسیار زیربنایی. احتمالاً بیشتر نگاهشون نگاه کاربردیه و که حتما یک نتیجه از این فرایند حاصل بشه، که حالا این نتیجه میتونه بشه آقا منجر به یه تئوری بشه، که مثلا فرض کنید که نمیدونم تو حوزه‌های مختلف مثلا رشته‌های، من خودم از افرادی هستم که معتقدم که تمام علوم انسانی هم کاربردی هن. یعنی اینجور نیست که بگی که علوم انسانی تمام مطالعاتش پایه است. ممکنه شما یه مطالعه خیلی رشته، من اتفاقا علوم پایه هستم، من میگم که علوم، همه میگن علوم پایه، من میگم علوم پایه در واقع اتفاقا مادر همه علومه. یعنی همه علوم پایه یه جایی توی بحث کاربردی داره. یعنی شما یه تفکر ایجاد میکنی، یه فکری که یه معادله ای که ایجاد میشه تو علوم پایه، یه ترکیبی که شناخته میشه، یه جای کاربرد خواهد داشت. اینجور نیست که چیزی. و من فکر میکنم علوم انسانی هم همش به نظر من کاربردی، یعنی اینجور نیست که بگی علوم انسانی فقط به، حالا یه بخشایی ممکنه که خیلی تو حوزه‌ای که آقای دکتر بودن فرمودن الهیات، اینا ممکنه مثلا یه بخشای خیلی خیلی زیربنایی و بنیادی باشه که فقط به در واقع یه سری در واقع نگاه‌هایی باشه، ولی من فکر می‌کنم اکثرشون کاربردهای خیلی مشخص و ملموسی خواهند داشت.
بله قطعاً. البته عرض کردم که برداشتایی که از کاربردی بودن در علوم انسانی هست جای بحث داره، کوتاه مدت و دراز مدتش. به طور مثال در فلسفه کسی اگر میپردازه بحث‌های متافیزیکی قطعاً کاربردی است.
بله.
اگه این نگاه داشته باشیم که علوم انسانی برای تغییر اذهان لازمه و هر گونه توسعه‌ای به توسعه انسانی وابسته است، اون موقع بیشتر درک خواهیم کرد کاربردی شدن رو. اما منظورم همین بود که وقتی که نتایج ملموس آنی و کوتاه مدت نداره، بسیار دشوار میشه زمینه این همکاری ها. به نظر میرسه که باید در درون این برنامه ها به مرور زمینه ای رو فراهم بکنند برای اینکه اتفاقا این نقص جبران بشه. ببینید مثلا در بعضی از همکارای بین المللی یا دانشگاه ها، وقتی کسانی میخوان پروپوزال بفرستن، قید میشه که کسانی که به حاشیه رانده شده اند، به طور مثال مثلا معلولیت هایی دارند، یا مثلا زنان یا رنگین پوستان، در بعضی جا قید شده که اینها اولویت دارند در این پذیرش ما، یه فرصتی رو به طور خاص پدید میارن. در مطالعات بنیادین هم دیگه جای این داره که این اتفاق بیفته، چون الان همکاری ها بیشتر در زمینه هایی است که اون نتایج ملموس رو داره، و این جای انتقادی که گفته میشه که بیاین شما این چرخه رو برای ما بیشتر بگردانید، اما در جایی که کار بنیادین و مطالعات دراز مدت لازمه ما نیازی نداریم به این. به نظرم میرسه که اینجا هنوز این خلأ وجود داره در اون چه که جناب عالی هم اشاره میکردید. به نظر من این میرسه.
خیلی متشکر. سوال دیگه وجود داره؟ آقای شما بفرمایید.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. با توجه به تجربه عملی رو که شما برای این پروپوزال داشتید، میخواستم تخمین زمانی رو که از شروع فرایند تا اینکه به نتیجه رسیده چقدر یوبیسی آدم وقت بذاره براش؟
ببینید، حالا این که ما حالا یه صحبت‌های، مثلا خود من پروژه خودم رو مثال بزنم، صحبت‌هایی داشتیم از طریق ایمیل و اینا، مرتب اینا راجع به اینکه چطور میتونیم همکاری بکنیم. وقتی که این ایده مطرح شد که این همکاری رو در قالب پروپوزال هورایزون 2020 بدیم، از زمانی که شروع کردیم تا زمانی که مثلا ارسال شد 2-3 ماه زمان برد. آره، تقریبا یه فرایند، یعنی شما نوشتن پروپوزال و این تکمیل این اطلاعات و اینا هست، 2-3 ماه زمان میبره تا ارسال بشه.
و زمان داوریش چقدر؟
زمان داوریش هم حد اکثر 2 ماه.
بله، خیلی متشکرم. دانشجویان گرامی سوالی دارم؟ لطف
فرخان دکتر بفرمایید. سلام عرض میکنم. ببخشید، حالا با توجه به تجربه که شما داشتید، اینکه یه ایده ای رو از ابتدایی که حالا شکل گرفته و بدون اینکه حالا تجربه در واقع آزموده بشه که این ایده تا چه حد میتونه جواب بده، توی این مرحله بهتره آدم در واقع اقدام بکنه یا نه یه ایده‌ای که شما روش کار کردید حسابی به یه نتایجی هم رسیدید، بعد حالا مثلا میخواید این رو فراگیرش بکنید یا مثلا احیانا کار مثلا مقایسه‌ای انجام بدید؟ حالا با توجه به تجربه شما، چون بعضی از ایده‌ها خودش مثلا از اول وقتی مطرح میشه خیلی مورد توجهه، ولی گاهی وقتها بعضی چیزها رو بایستی که در واقع یه مقداری آدم توش یه چالشایی رو امتحان کرده باشه بعد وارد قضیه بشه.
من نمیدونم، واقعا هیچ وقت نگفتن که آقا این حتما باید یه چیزی باشه که ایده است یا اینکه ایده‌ای که کار شده، ولی من فکر میکنم که مسلما از نگاه داوری که میاد پروپوزال رو میخونه، این رو متوجه میشه که در واقع ایشون یه شخص با تجربه است، یعنی یه ایده‌ای رو قبلا مطرح کرده، یه سری تجربیاتی رو این قضیه داره، یه سری کارهای انجام داده، حالا اینو میخواد گسترشش بده، تا اینکه یک در واقع اصطلاحاً آدم نوپایی هست در این زمینه. خب مسلما تو داوری تاثیر میذاره.
البته سوال رو من یه جور دیگه اگه اجازه بدین مطرح بکنم. ببینید، ما هممون معمولا فکر میکنم در رشته شما هم همینطور باشه، یه طرحهای دراز مدتی دستمون هست که فازهای از اینا رو انجام دادیم و بعد تو هر فاز ممکنه در یه جهاتی گسترش بیشتری پیدا بکنه یا حتی ارتباط بین رشته‌ای بگیره. ما بهتره رو فازهایی که انجام شده پروپوزالمون رو بنویسیم یا ایده های جدیدی که درباره پیش بینی آینده پژوهشمون داریم؟
میگم من تقریبا هم بحث رو مطرح کردم. من فکر میکنم که شانس موفقیت برای کسانی که قبلا یک کارهایی رو انجام دادن و یک در واقع پیشرفتایی توی حوزه داشتن و نشون میده که اون CVشون نشون میده که اون CV رو برای هم میخوان که واقعا ببینن شخص تو این قسمت تخصص دارد یا نه.
بله درسته،
شانس موفقیتش خیلی بیشتره.
متشکرم، مرسی. سوالی هست؟ خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر، واقعا وقت گذاشتید، ازتون متشکر هستم. ضمناً از این فرصت استفاده میکنم خدمتتون عرض میکنم که فردا ساعت 10 تا 12 در سالن اندیشه آقای دکتر مزدک رجبی از طرف دفتر همکاری بین المللی سخنرانی میکنن و تجربه های پژوهشیشون رو که در ارتباطات بین المللی داشتن برای ما بیان میکنن و با ما سهیم میشن و وقت خوبی برای یه نشست دوستانه و پرسش و پاسخ هم وجود داره. خواهش میکنم که تشریف بیارید و به همکاران دیگرم در پژوهشگاهی که در اونجا